بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون راجع به تعریف علم اصول بود. حضرت امام رحمت الله علیه تعریف مشهور رو از زمان میرزای قومی و صاحب فصول نقل میکنند و نقد. اشاره‌ای به تعریف شیخ اعظم انصاری میکنند، نقل و نقد. اشاره‌ای به کلام آخوند خراسانی میکنند، نقد میکنند و اسوأ التعاریف بهش نسبت میدن، به دلیل اینکه مهمترین مسائل علم اصول رو جز مبادی میکنه و از مسائل خارج میکنه. بعد هم اشاره‌ای به نظر شیخ عبدالکریم حائری میکنن، نقد میکنند و اشاره‌ای به نظر مرحوم محقق نائینی میکنن و نقد میکنن، اشاره‌ای به نظر محقق عراقی میکنن آقا ضیا، نقد میکنن و اشاره به نظر خودشون در دور سابق اصولشون میکنن و نقد میکنن و رد میشن. توی تعریف همونطور که گفتیم دو سبک بود، یه سبک با موضوع می اومدن جلو، توی یه سبک با غرض و فائده می اومدن جلو. امام به اینها هم خیلی نپرداخت چون اساساً قائل به موضوع برای علم نبود، بیشتر پرداختن به مسئله غرض.
یه تفصیل هم داره علوم اصالی و بعضی هم یه موضوع داره، علوم عالی غرض داره.
اینجا اشاره نکردم. بله، حالا ما داشتیم سیر امام رو بیان میکنیم. امام اشاره به نظر حضرت آیت الله بروجردی نداشتن، اما از اونجا که تو دوره قبلی اصولشون نظر مرحوم بروجردی رو فرموده بودن و نظر خودشون رو طبق این نظر داده بودن، یه جورایی این پایان که فرمودن که اون مباحثی هم که قبلا تو باب زن برای دیگران گفته بودیم باز مشکل رو حل نمیکنه و ترد و عکس رو نمیتونه حل بکنه، جامعیت و مانعیت رو حل بکنه، یه جورایی نقد نظر مرحوم بروجردی هم هست. در پایان فرمودن فکر نکنم یک تعریف جامع و مانعی ما برای اصول داشته باشه. خب چه چیزایی باید وارد اصول بشه؟ خب همونطور که میدونید مسائلی که باید وارد اصول بشه، بحث اصول عملیه، بحث قواعد اصولیه هستش. خب در این صورت چه چیزایی باید خارج بشه؟ مشکلترین مشکلها قواعد فقهیه از نوع قاعده زمان بود، که قاعده زمان در طریق استنباط، اونم استنباط یک حکم کلی شرعی. لذا اگر بتونیم تعریفی بدیم که قاعده زمان خارج بشه و همچنین اصول عملیه داخل بشه، خیلی تعریف خوبی خواهد بود. و مسئله الفاظ هم که یادتونه که محقق عراقی برای دخول مباحث الفاظ به اصول از چی استفاده کردن؟ از بحث سغریات کبرا استفاده کردن. الفاظ هم هست. امام تعریفی میده که همه چیه دربر میگیره تقریبا، اما مباحث الفاظ رو نمیتونه دربر بگیره. لذا امام میگه اصلا الفاظ کی گفته جز مسائل اصوله؟ و خلاف اون حرفی که در فصل اول فرمودن اصول یک علم عقلایی است، کلن علوم به معنای عدت و قضایا، مجموعه قضایا، یک علم عقلایی است، راحت مباحث الفاظ رو میذاره کنار و تو تعریف اصولش دیگه مباحث الفاظ رو داخل نمی کنن. حالا این خلاصه از مباحث گذشته بود، بریم سراغ عبارت، چون مباحث رو قبلا گفتیم، امروز هم یه جنبندی از مباحث گذشته خدمتون گفتیم. امام میفرماید فی تحقیق المقام، در تحقیق بحث تعریف علم اصول، چون مقام ما تعریف علم اصول بود، ایشون میفرماید در بیان یک مطلب تحقیقی راجع به تعریف علم اصول ما این گونه میتونیم بگیم والذی یمکن ان یقال. ببینید امام بعد از تأمل بسیار، بعد از نقد بسیار، بعد از بررسی‌های بسیار میگه من چیزی که به نظرم میرسه میتونیم بیان کنیم اینه. یعنی دیگه این غایت و چیزیه که امام میخواد راجع به علم اصول بگه که هم جامع باشه هم مانع باشه. قبلش گفت فکر نکنم بشه کاری کرد، اما حالا اون چیزی که من تحقیق کردم، غایت چیزی که میگن میفرمایند اینه، که دوباره امام باز نمیتونه مباحث الفاظ رو بیاره تو تعریف علم اصول. لذا ایشون میگه مثلا قائل نیستم مباحث الفاظ جزء اصول باشن، در حالی که متعارفن جزء اصولن. شما نگاه کنید اصول رو باز کنید،
مباحث الفاظ،
مباحث الفاظ اولین مباحث و عمده، حالا نگیم عمده، شاید هم بگیم هم عمده، هم گزاف نگفتیم، مباحث بسیاری از اصول مباحث الفاظ دیگه. دقت میکنید امام براحتی میذاره کنار. پس همون لا اظنه به نظرم نمیشه یه تعریف جامع و مانعی برای این مسئله حل کرد، هرچند طبق اون فصل اول که ایشون عقلایی دونستن و علوم رو سیال دونستن، یادتونه ایشون میگفتن علوم به تدریج در حال تکامله، اونجاها شاید میشد یک تعریفی داد، اما الان توی این مبحث به راحتی مباحث الفاظ رو میذارن کنار ایشون. حالا کارشون درسته یا درست نیست ما الان نقد نمی کنیم، اما میخوایم بگیم خلاف اون حرفاییه که توی فصل اول ایشون زدن. والذی یمکن ان یقال، یعنی تمام تلاشی که کردیم به جنبندی که رسیدیم اینه، ان یقال این دستاورد تلاش حضرت امام راجع به تعریف علم اصول. بله اون متواضعانه فرمودن هرچی امکان داشته باشه ما تو چنته گذاشتیم تقدیم به شما عزیزان. ان کلیت المباحث التي يبحث فيها عن الاوضاع اللغويه، ایشون میفرماید همه مباحثی که در اون مباحث بحث میشه از وضعیت و کیفیت لغات و مباحث لغوی دیگه چی یبحث؟ و تشخیص و مفاهیم الجمل و الالفاظ، لغوی مفردات، جمل میره سراغ مرکبات، صیغه افعال، امر و نهی و مرکبات دیگه‌ای که داریم، و مدالیل المفردات، گوش میدید، و تشخیص اون مدلول ها و معانی مفردات و المرکبات، و تشخیص الظهور و تشخیص الظهورات، یبحث فیها عن الاوضاع اللغویه و تشخیص الظهورات. ایشون میفرماید خارجتون من المسائل الاصولیه، بسیار عجیب، از مسائل اصولی کاملا خارجه. یادتون قبلا گفتم اگر کسی هم خارج بکنه شاگرداشون داخل میکنن یا شاگرد نمیذاره خارج بمونه. خود امام هم رحمت الله علیه این مباحث رو باز دارن، الان بعد میریم تو بحث حقیقت وضع چیه و غیره. ایشون میفرماید اینها همه از مباحث، بگید، اصول خارجن. اینها مباحث علم ادبن، علم لغتن، اینا از مباحث علم، بفرمایید، ادبیاتن، ربطی به اصول نداره. و داخلتون فی علم الادب، وارد علم ادبیات میشه. خب سوال، چرا وارد بحث اصول شده؟ چرا؟ عجیبه، امام نیازش هم میفرماید اما باز میگه خارجه. و انما یبحث عنها الاصولیو لکونها کثیرت الدوران فی الفقه و السیلان فی مباحثهی. میفرماید چرا اصولی این مباحث ادبیات رو وارد کرده در اصولی اصول و بحث کرده از اونها؟ چون این مباحث، بفرمایید، این مباحث ادبی بسیار نقش دوران، نقش بسیار مهمی در فقه دارن و در مباحث فقه کاملا جاریان، سیلان دارن، جاریان و مویرگی همه جا هستن. انصافا ما تو اصول دنبال چی هستیم؟ قواعدی هستیم. این قواعد بدون این صغریات که مباحث الفاظ هستن اصلا معنی نمیدن. علاوه بر این که گفتیم بعضی از، دقت کنید، بعضی از قواعد ادبی هم در راستای استنباط حکم شرعی هستن. امام میفرماید جریان دارن، مویرگی تو مباحث فقه جا دارن. و لهذا به این دلیل که نقش زیادی و جریان مویرگی توی مباحث فقهی داره، لا یقنع، این مشاران الیهش همون کثرت دوران و سیلانه، و لهذا به این دلیل لا یقنع الاصولی بالبحث عنها فی باب من الفقه. دلش آروم نمیشه، قانع نمیشه، آروم نمیشه که توی فقه یه قسمی باز بکنه به نام مباحث الفاظی که مباحث مقدماتی فهم استنباط احکام فقهی و شرعی باشه، اونجا بحثش کنه. نه، اوردتش توی مباحث، بفرمایید، استنباطی، تو قواعد استنباط اورده. بل المناسب له بما ان منظوره الاجتهاد فی الاحکام، بلکه اون چیزی که مناسب هست برای این مسئله و اون چیزی که مراد متشهد هست در احکام، ان ينقح تلک المباحث العامه البلوا، ببخشید، العامه البلوا، اون مباحثی که به شدت، بفرمایید، عام البلوا هستن، یعنی به شدت به اونها نیاز هست، عمومیت داره این نیاز به اونها. ولو لم تکن اصولیتن، خیلی عجیبه، هرچند اصولی نیست اما بفرمایید، چون تو ادبیات با این نگاه، خب ما هم با این نگاه کار داریم تو ادبیات، صرف این که این لغت به چه معناست، اما این که در طریق استنباط احکام شرعی با این نگاه اونجا کار نشده، هیچ کی هم کار نکرده، ما آوردیم تو اصول از باب چی؟ قواعدی که ما رو به فقه برسونه. اما امام میفرماید ولو لم تکن اصولیتن. حالا حرف امام درسته یا درسته ما الان حرفی نمیزنیم، اما به نظر میاد با اون حرف فصل اولشون کاملا ناسازگار این حرف، و این جزء عجایبه. امام با این عظمت این مسئله رو این گونه رد میکنن، به راحتی مباحث الفاظ با این به اصطلاح نگاه که بسیار به اونها نیاز هست، نقش به سزایی دارن، نقش زیادی دارن، سیلان و جریان و به صورت مویرگی تو مباحث فقهی هست، خب چرا جزء مباحث اصول نباشه؟ ایشون مباحث الفاظ رو میبوسه میذاره کنار، میفرماید اینها جزء مباحث اصولیه نیستن.
کماندانشون از علم ادب یه علم خاصی بوده که همه اینا رو اونجا،
نه ایشون، ببینید، باید فرق میکنه با هست، باید فرق میکنه با هست. اگه امام میفرمود که باید این مباحث اونجا مطرح میشد، خب این یه بحثه، اما خب باید اونجا مطرح میشد نشد، الان اون چیزی که هست اینها جز مباحث اصولن. ما گفتیم تو بحث تشخیص مسائل اصول یادتونه گفتم طبق تعریف امام، تعریف عقلای امام از علم، یادتونه گفتیم علم چیه؟ یک امر اعتباریه. همین اول جلسه گفتم، دوستانم تکرار کردن، عدت و قضایا، مجموعت و قضایا. گفتیم این مجموعه قضایا چیه؟ مثل یک کیسه ایه که شما یه عالمه قضیه میریزی توش، درش میبندی. بعد امام هم یادتونه میفرمود این سیلان داره این علم، یعنی ممکنه چند سال بعد بعضی از این قضایا رو قیچی کنن بفرستن توی علم دیگه، بعضی قضایای علوم دیگه رو بیارن توی این علم، ریش و قیچی دست عرفه تو طول زمان. تو طول زمان عرفه چی؟ عرف متخصص اون علم، مثلا منطق، فلسفه، یا همین پزشکی. شما الان ببین پزشکی، جغرافیا، غیره غیره. حالا خلاصه امام نظرشون اینه. بله. وقد ادرج المتأخرون بعض المسائل التي لا ابتلاء بها رأسا. حالا اینا مسائل مبتلا بهن از دیدگاه امام، میگه اصولی نیست. حالا امام اینجا میخواد یه عرض ادبی به بعضی از آقایون علما داشته باشه. میفرماید بعضی از این متأخرون که منظور صاحب کفایه و صاحب رسائل هستش، گوش میدید، بعض مسائلی رو که هیچ ابتلایی نیست تو حاشیه زده، مثل مباحث، بگید، حجیت زن مطلق بنابر مقدمات انسداد، که انشالله اگه خدا خواست آخر این فصل، یعنی قبل از شروع فصل بعدی که وضع و واضعه و کیفیت وضعه، امام یه اشاره‌ای به زن علی الحکومه میکنه، اونجا اگر خدا خواست ما یه گریزی به بحث مقدمات انسداد داشته باشیم مفصل، که یه جنبندی از انسداد، چون شماها فکر کنم نه تو اصول، نه تو اصول منظور رسائل، نه تو کفایه مقدمات انسداد رو خیلی عمیق کار، هرچند ما مقدمات انسداد رو تو بحث اجتهاد و تقلید یه اشاره‌ای کردیم اواخر کفایه پارسال، اما به صورت جامع اگه خدا خواست مقدمات انسداد رو دوباره یه بازنگری و باز چی بود؟
بازخورد
یه چیزی اونبار یه اصطلاحی شما درست کردید برای یه مسئله، بازنش بدیم خدمتتون. وقد ادرج المتأخرون بعض المسائل التي لا ابتلاء بها رأساً، از اساس هیچ ابتلایی به اونها نیست، او قلیلت الفائدت جدن، یا اگر هم یه ابتلایی نیازی به اونها هست فائدشون کمه، خیلی کم. فی فنهم، میگن آقا یه فایدهی توی این مهارت داره، لعدنا مناسبتن، به کمترین ارتباطی که داشت اووردنش، اما تشییدن لاذهان المشتغلین، یا برای این که اون طلابی که تازه مشغول مباحث اصولی و فقهی میخوان بشن، این مطالب تو ذهنشون چی بشه؟ تشیید، محکم بشه، محکم کاری بشه. او لثمرت علمیه، مثل بحث انسداد که الان کسی قائل نیست، اگه بحث کنیم یک مبحث کاملا علمیه، عملی هیچ ثمری برای ما نداره. او لدخالت بعیدت فی الاستنباط، یا اون ادنا مناسبت رو داره میگه، یا به خاطر اینکه این مطالب دخالتی تو استنباط داره ها، اما خیلی، به تعبیر هست بعضن میگم فلانی قریب به اجتهاد با فاصله مثلا 100 سال نوری، آره اینجا هم این مسئله به استنباط ربط داره با 2-3 سال نوری، اینا میارنش تو. امام بعدها عصبانی هم میشن از بعضیشون، میگه این مسئله چه استحکامی توی مثلا ذهن مخاطبین داره یا چه ثمره‌ای داره، حالا بماند. بله، خلاصه این مطلب، امام مباحث الفاظ با این اعتراف به کثرت الدوران و سیلان در فقه و مباحث فقه رو بیرون میکنه، اینها رو دیگه به طریق اولا باید بیرون بکنه. و بعد ما عرفت، حالا کار نداریم، یه عالم اشکال به آقایون گرفتیم، از میرزای قومی تا جناب محقق عراقی و بروجردی رحمت الله و خودم دوره قبلی اصول خودم به هممون اشکال گرفتیم. بعد ما عرف بعد از این نقدهایی که داشتیم و شما دانستید، لا بأس به تعریفهی، اشکالی نیست که ما اصول رو اینگونه تعریف کنیم. بریم عناصر تعریفی امام که میخواد چیکار کنه با این تعریف؟ جامعیت و مانعیت رو داشته باشه. مباحث الفاظ رو که بوسید گذاشت کنار، فرمود اینا اصلا بحث اصولی نیستن که بخواییم تو تعریف جاشون بدیم، نیازی نیست، برن بیرون. قبول؟ حالا ما بقیش. ایشون میفرماید به انهو علم اصول هو القواعد العالیت. یک جنس تعریف ما اینه، اصول یک سری ضوابطی هستن، کبریاتی هستن، قواعدی هستن، قوانینی هستن. عالی، عالی یعنی چی؟ ابزار. عالی یعنی چی؟ نه آره بله، آلت یعنی چی دوستان؟ بله یعنی ما فیه یونذر یا ما بهی یونذر. باریکل اصلا نگاش نمی کنن، صرف ابزاره، پله، همین. و قبلا هم چون تأکید کرده بود منظور از عالیت، عالیت چیه؟ نسبیه یا محضه؟ بفرمایید. عالیت محضه، عالیت محضه مرادش عالیت محضه است، نه عالیت نسبیه. چون بعضی چیزا آلتن اما علاوه بر این که به اونها نگاه نمیشه، به دنبال استنباط هستیم، به معونتها به حکم میرسیم، به خودش هم نگاه میکنیم. مثل قاعده زمان، قاعده زمان درسته که بابیست برای رسیدن به یه عالم، ابزاریست برای رسیدن به یه عالم احکام کلیه، مثل عاریت، بیع، مصالحه و غیره غیره غیره، درسته؟ اما خود زمان یه کتاب توی بگید تو فقه. یعنی علاوه بر این که ابزار استنباط احکام کلیه هست، خودش هم شأنی داره و جایگاهی تو فقه داره. اما قواعد اصولی اصلا اینطوری نیستن، صرف پولیان برای رسیدن به اون حکم شرعی. هیچ، ببینید القواعد العالیه، یه المحضه هم تو ذهنتون باشه، المحضه خالص در مقابل چی؟ النسبیه. باریک الله، غیر محضه که میشه نسبی. نسبی یعنی چی؟ نسبت به احکام کلی دیگر آلت است، اما نسبت به خودش آلت نیست، اصالیه، یعنی استقلالا به اون هم نگاه میشه. لذا قاعده یزمن و مالا یزمن توی فقه خودش یک کتابه، یک فصله. التی یمکن، این یمکن رو قبلا گفتیم برای چی اووردن، الان بذارید بخونم بعد میپرسم اینم یادتون هست یا نه. یمکن ان تقع کبرا استنتاج الاحکام الکلیت الالهیه او الوظیفت العملیه. امکان دارد، شأنیت دارد، ظرفیت دارد که واقع شود. ببینید بر تو خرز، واقع شود یک کبرایی برای استنباط احکام کلیه الهیه. ببین نگفت احکام فقهیه، گفت احکام کلیه که شامل همین احکام بشه. او الوظیفت العملیه، با این او اصول عملیه رم داخل کرد. حالا چرا گفت یمکن؟ یادتون هست؟
بحث میکنیم سر قانون قواعد مستقیم استفاده میکنیم، سلوکی استفاده نمیشه، هم بحث میکنیم، اجماع مثلا استفاده نمیشه، ولی بحث
میکنیم. خب باریکلا، دقیق تر گفتیم، البته گفتیم که یه نویسنده باید طبق مشهور تعریف کنه، نه طبق بفرمایید مختار، که اتفاقا اگه حرفو بزنیم باز میگیم امام خب شما که مشهور الفاظ رو جزء مباحث اصول میدونن، گرفتید؟ حالا امام اینجا فرمود یمکن، به خاطر اینکه قیاس هم داخل بشه، فرمود یمکن شهرت هم داخل بشه، شهرت البته فتوایی، فرمود یمکن که چی دیگه داخل بشه، چیزایی که ما قبول نداریم مثل اجماع. پس ببینید اجماع رو بعضیا قبول دارن بعضیا قبول ندارن، قیاس رو بعضیا قبول دارن بعضیا قبول ندارن، شهرت فتوایی رو بعضیا قبول دارن. با این کلمه یمکن میگیم اینها رو هم بحث میکنیم، چون امکان قرار گرفتن در طریق استنباط احکام کلیه الهیه دارند، اما ما قبولشون نداریم، اما جزء مباحث اصولن. بله، پس این یمکن رو برای این آوردن. یمکن ان تقع کبرا، استنتاج. استنتاج رو ایشون به چه معنا دونستن؟ ما گفتیم استنتاج به دو معنا میتونه باشه، یا تطبیق یا به معونتها یستنبت. اینجا منظور به معونتها یستنبت به معنای تطبیق نیست، چون اگه به معنای تطبیق باشه میشه قاعده فقهیه، به معونتها یستنبت میشه قاعده اصولیه. خب عزیزان خود شما بگید قاعده لا یزمن استنتاج توش هست یا نیست؟ هست، اما با چی خارج میشه؟ با آله، آلیت محض نیست، آلیت نسبی است. اما استصحاب چی؟ یستنبت هست اما آلیت محض است، نگاه بهش نمیشه، صرفا پلیس برای رسیدن. البته یکی از قواعد بفرمایید اصول عملیه میمونه تو، و اون از چهار تا استنباطی که گفتیم اون سه تا کدومش میاد؟ نه محکم بگید، اشتغال نیست دیگه، چی دو تامون دیگه اشتغال که همون احتیاط عزیزم، باریک الله. براءت، براءت حکم شرعیه، چی کارش کنیم؟ امام میگه یه کاریش میکنیم، نگران نباش. گرفتی چی شد؟ براءت رو چی کار کنیم؟ براءت حکم شرعیه، پس علاوه بر این که به معونتهی یستنبط بهی یندرم هست، ابزار صرف نیست، منظور فی هست، بهش نگاه میکنن. عزیزتی میخوایید برید تو کلاس؟ خب حالا امام با این الفاظ شروع میکنه به خارج کردن اینها و یه توضیحی هم برای ما میده. ایشون میفرماید فل مراد بالعالیت ما لا ینظر فیها، مراد از عالیت اون چیزی که در او نگاه نمیشه، یعنی ابزار صرف، اصلا منظور فیها نیست، یه ابزاریست، یک پلیس برای رسیدن به یک حکمی. بل ینظر بها فقط، بلکه به وسیله او نگاه می شود به احکام کلیه الهیه. فقط، فقط یعنی چی؟ یعنی محضه، نسبیه رو قاطی نکنید. ولا یکون لها شأن الا ذلک، عالیت هیچ شأنی و هیچ جایگاهی جز عالیت و ابزار بودن نداره. خب چیا خارج میشن؟ فتخرج بها القواعد الفقهیه، که شیخ اعظم نتونست خارجشون کنه، یه قیدی آورد، بعد محقق ناینی اون قید و پروروند و دوتاش اشکال داشت از نظر ما. ما با این کلمه عالیت محضه قواعد فقهیه رو براحتی بیرون میکنیم، حتی مالا یزمن که قدرت استنباطش خیلی بالاست، خیلی بالاست، چون احکام کلیه برای ما صادر میکنه. مالا یزمن یه قاعده خیلی قدرتمندیه که برای ما احکام کلیه چی؟ ثابت میکنه، راحت میره بیرون. فتخرج بها با این قید عالیت القواعد الفقهیه، قواعد فقهیه راحت خارج میشن. چرا؟ چرا خارج میشن؟ چون قواعد فقهیه علاوه بر اینکه یستنبط هستن بعضن، البته بنابر نظریه تطبیق که یستنبط نیستن. قواعد فقهیه بعضیا میگن چی هن؟ بگید صرف تطبیقن. تطبیق. یعنی چی؟ یعنی یه حکم کلی هن مصادیق داره، ما مصادیق رو پیدا میکنیم تطبیق میدیم، این استنباط نیست و این حرف درستیه. اما بعضی قواعد فقهیه اینطوری نیست. بعضی قواعد فقهیه مثل قاعده مالا یزمن که سخت‌ترینشونه انصافا تطبیقی نیستن، استنباطی هن. اینو چی کار میکنیم؟ با آلیات راحت بیرونش میکنیم. پس آلیات در هر صورت قواعد فقهیه، حتی قدرتمندترین قواعد فقهیه در استنباط مثل قاعده مالا یزمن و ما یزمن به راحتی خارج میشه. این یک. فإنها منظور فیها، قواعد فقهیه با اینکه در طریق استنباط بعضن قرار میگیرن، بعضیاشون که صرفا تطبیقن، اما خودشون منظور فیها، یعنی چی؟ به اونها نظر میشه، اونها هم مورد توجهن. تو کتاب فقه، تو کتب فقهی یک بابن، یک فصلن. لأن قاعده ما یضمن و عکسها، این عکسها ما یضمن ما لا یضمن، این عکس به معنای اون عکس نیست، عکس ترد، این عکس به معنای همون عکس لغوی خودمون، یعنی ما یضمن به صحیحه ما لا یضمن به صحیحه، عکسش میشه این. بناءً على ثبوتها، اگر ما قبول کنیم این قاعده رو، مما ينظر فيها، توی فقه بهش نگاه میشه، مورد توجهه، بهش احترام ویژه میذارن و تکریمش میکنن، براش یک فصل گذاشتن. و تکون حکما کلیا الهیا، خودش یک حکم کلی الهی است. ما انها، از اینجا به بعد دیگه مبحث فقهیه دوستان، از اینجا دیگه مبحث فقهیه، امام نظر فقهی خودش رو میفرماید. ما انها من جزئیات قاعدت الید، به نظر من امام، این قاعده ما یزمن از جزئیات قاعده ید هست. پس یه حکم فقهیه، یه حکم الهیه ظاهرن، چون ید سه تا اصطلاح داره. حالا انشاءالله تو فقه اینو امام توی فقه مفصل نظرشونو میدن. ولا یثبت بها حکم کلی، حکم کلی ثابت نمیشه. تموم شد. نعم، دقت کنید، لو کانت الملازمت و شرعیت و بین المقدم و تالی کان للنقض وجهان. اما اگر قاعده ما یزمن رو یک ملازمه شرعی بین مقدم و تالی بدونید، مقدم و تالی یادتونه که مثلا میگفت ما لا یزمن به صحیحه، اینش میشه مقدم، لا یزمن به فاسده، شما این ورش هر چی بذارید او ورش همون نتیجه رو میگیره، میگی ما لا یزمن به عاریتهی، ما لا یزمن به صحیحه، ما لا یزمن به فاسدهی، صلح همینطور، بیع همینطور، اجاره همینطور، یعنی هرچی ایو. اگر یه ملازمه دونستیش، مثل استصحاب، استصحاب چیه؟ ملازمه بین یقین سابق و شک لاحق، که ما میگیم هرچی حکم سابق بود ملازمه داره که لاحق هم همون باشه. اگر اینطوری باشه، بله دیگه نمیشه کاریش کرد. اینجاها به عنوان یک نقض برای این تعریف خواهد بود، چون صرف چی میشه؟ بله دیگه یوندر به ها نیست، یوندر فی ها نیست، صرف استنباط میشه. لکن لیس کذالک اکسن ولا اصلن، اما ما در تحقیق فقهی که بعدها ارائه میدیم خدمتتون، امام میفرماید این اصلا ملازمه نیست و ملازمه رو رد میکنه. خب چون فرصت تمومه، بذارید همین چند تا نکته هم خدمتتون بگم تا سر نعم بخونیم این دو خط. و کذا، و کذا میدونید یعنی چی؟ و کذا یعنی چی؟ یعنی با قید آلیت که گفتیم آلیت محضه باعث خروج قواعد فقهیه میشه و ما لا یزمن خارج کردیم، و کذا و همچنین خارج میشود چی؟ قاعده الضرر والحرج والغرر، همه اینها خارج میشن. با اینکه اینها در مقام استنباط حکم شرعی هم هستن، اما آلت محض نیستن. چی هن؟ آلت نسبی هن، ابزار نسبی هن. فإنها این قواعدی که گفتیم دوستان ببینید، ضرر، حرج، غرر، اینا چی هن؟ حدود احکام اولیه هن. باریکلا، خوب گفتید. ما یه احکام اولیه داریم، یه احکام ثانویه داریم. احکام اولیه یعنی چی؟ حکم الشیء در حالت عادی. احکام ثانویه چی؟ حکم الشیء در حالت غیر عادی. این حالات غیر عادی چیه؟ وقتی که ضرری بخوره، وقتی اکراه باشه، وقتی حرج باشه، وقتی عسر باشه، وقتی غرر باشه. گرفتید؟ به اینا میگن احکام ثانویه، یعنی در حالت غیر عادی. حالت عادی همینه. حالت غیر عادی چی میشه؟ میشن احکام ثانویه. لذا اینها میشن حدود و مقید اون احکام اولیه. ایشون توضیح میده فإنها، این قواعدی که برای شما گفتیم، مقیدات للاحکام. کدوم احکام؟ بنویسید احکام اولیه. گرفتید؟ مثلا آقا وضو باید گرفت، این حکم اولیه است، اما اگر این وضو برات ضرر داشت چی؟ این میاد اون رو تقیید میزنه، میگه نه نه دیگه وضو لازم نیست، برو تیمم کن. چی؟
اگه بگیم مقید، چون ممکنه
الان خودش میگه ولو به نحو الحکومه، چون بعضی اوقات تقیید، تقیید اصطلاحی نیست، تقیید حکومتیه، به تضییقه، یا به قول شما ضیق فمن رکیه بشه. اینم میشه، حالا اون یه بحث دیگه ایه که آیا ضیق فمن رکیه ای احدث و ضیقا، یعنی از همون اول همینطور بوده، حالا اون مباحث جانبیه که دقیق تر هست. پس فإنها میفرماید اینها هم همینطورن. چطور؟ اینها، این قواعدی که برای شما گفتیم، چیان؟ حدود اون احکام اولیه هستن، مقید اون احکام. ولو به نحو الحکومه، حکومه یعنی چی؟ تفسیر. حکومت یعنی چی؟ تبیین، توضیح، تضییق یا توسعه در موضوع یا در حکم. حتی خیلی ها اینو نمیگن، بعضا تو حکم ما تقیید داریم، بعضی ها قاعده لازرر رو میگن، موضوع رو نه، میره سراغ حکم. این خیلی مهمه، حالا انشالله تو بحث لازرر و لازرر کفایه یه مرور کنید، اونجا خیلی قشنگه. فلا تکون، بفرمایید آلیه بل استقلالیه. اینها آلت محض نیست، خودشون هم منظور فیهاست، استقلالی هم قابل بگید نگاه هستن، حکمن. و این یعرف، ببینید، و این یعرف بها حال الاحکام، هرچند با اینها وضعیت احکام اولیه شناخته میشه، اما خودشون هم بگید منظور فیهاست، یعنی هم منظور بهاست هم فیها، پس آلیت محضه نیستن، پس از مباحث اصول خارجن، میرن تو مباحث فقه. بله، براءت شرعی رو چیکار کنیم؟ براءت شرعی حکم شرعیه، چیکار کنیم؟ امام قوقا میکنه، یه نظریه جدیدی میده و ویژه، خلاصش الان میگم، شما فقط تعجب کنید. امام میفرماید براءت شرعیه همون براءت عقلیه است به زبان روایی. و سلام، خیلی عجیب. حالا به چه معنا؟ انشالله تا جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.